احسان و به صله ارحام و ایتاء ذوی القربا. و خداوند نهی میکنه از فحشا و منکر و بغی ستم کردن. این فرمان خداست، این امر خداست. یک آیه است در سوره مبارکه نه، تمام اوامر الهی تو همین آیه به یه معنا مندرجه، ما باید رعایت کنیم. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، این امر خداست، چقدر با عظمته ها. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم من بعض، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، این امر خداست، امر معروف میکنن نهی از منکر میکنن. خیلی از آیات، همه آیات قرآن یعنی لزوم اوامر حضرت حق جل و علا، خیلی با عظمت. اینم مسئله دوم. مسئله سوم که وجود مبارک امیرالمومنین فرموده، شاید اون مسئله در حقیقت اون مشعل فروزانی باشه که آدم رو در تمام این صحنه ها صیانت میکنه، حفظ میکنه. امارت قلب که به ذکره، قلب رو با یاد خدا آباد کنیم. اینجا دیگه خود امیرالمومنین باید بیاد سخن بگه. ما شرمنده ایم. قلب رو با یاد خدا آباد کردن، قلب آباد معلوم شد هر چیز با چیز آباد میشه ها، درخت با آب آباد میشه، معلوم شد آبادانی دل با یاد خداست. قرآن کریم هم در این رابطه میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خداست. یاد خدا، همه در و دیوار عالم هم دارن یاد خدا میکنن. ام من شیئن و ام من شیئن الا یسبح بحمده، همه عوالم وجود دارن تسبیح خدا رو میگن. حالا اینجا نوبت ماست، قلب ما قلبی باشد مالا مال از عشق خدا، ایمان به خدا، اخلاص در برابر خدا، یاد خدا.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی یا ربی، توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی یا ربی، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
سخنان پایانی آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. به پایان برنامه در محضر ولایت امروز رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره مند شده باشید. شما رو تا فرصتی دیگه به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایار و نگهدارتون.
یا ذا المعالی یا علی، بك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
از توجهتون سپاسگزارم دوستان. تکرار برنامه در محضر ولایت در سحرگاه پیش رو انشالله ساعت 5:35 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. اینجا استدیو پخش رادیو معارف، همونطوری که وعده داده بودم به مناسبت 40 حسینی و به مناسبت این روزها، دوستانم برنامه های متنوعی رو برای شما در نظر گرفتن که اگر موافق باشین با همراهی شما سری به اتاق فرمان بزنیم و از هنرمندی دوستانم در اتاق فرمان بهره مند بشیم. کاروان در حال نزدیک شدن به کربلا است، کاروانی مالامال از اندوه و ماتم. گوشه ای از رسالت سنگین این کاروان در بیان پیام عاشورا در کوفه و شام و مسیر بین راه ادا شده، اما اکنون فرصتی و فراغتی است برای عزاداری ام المصائب زینب کبرا قهرمان کربلا.
الله الله
والقمر بحسبان والروض أين عبر الريحان. الألحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرحمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان ارجمند برنامه خوب شما. صدها هزار زائر ابوعبدالله حسین علیه السلام این روزها در جاده طریق الحسین از نجف به کربلا در حال پیاده روی هستند تا خودشون رو به کربلای معلا برسونند و با سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام درد دل کنند، آرزوهاشون رو بگن، آمالشون رو بگن، درخواستاشون رو بگن و هیچ درخواستی برای اونها مهمتر از عشق و دلدادگی به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام نیست. در کنار عزیزانی که دارن راهپیمایی میکنن، حتما میدونید یه عده زیادی هم هستن که در گوشه و کنار جاده، در گوشه و کنار شهر کربلای معلا خدمت رسانی میکنن به زائران ابوعبدالله حسین علیه السلام. جلوه های بسیار زیبایی از نوروسی، از جلوه های بسیار زیبایی از ایثار و از خودگذشتگی رو ما بین این عزیزان شاهد هستیم. افرادی که همه دارایی خودشون رو طی یک سال جمع میکنن تا اون رو در طبق اخلاص بذارن، در روز اربعین، در روزهای منتهی به اربعین خدمت رسانی بکنن به زائران حسینی. در شهر کربلا خیلی جا هست افرادی هستن که واکس میزنن، واکس مجانی میزنن یا دوخت و دوز میکنن لباسهای زائران رو که حالا ممکنه در طول راه آسیب دیده باشه ترمیم میکنن. یکی از این موکب داران و یکی از این کسانی که در واقع از شهرستان جیرفت آمدند و در گوشه ای از شهر کربلا یک موکبی برپا کردن و خدمات مختلفی هم دارن ارائه میکنن رو ما این توفیق داریم تو همکنون در خدمتشون باشیم، خودشون داستان زندگی خودشون رو بگن. آجا سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
میشه خودتون رو معرفی کنید؟
بله، چون این جناب حسن یزدانی پناه هستم از شهرستان جیرفت.
خب سال چندمیه که تشریف میارید و چه کار میکنید؟
خدمت شما عرض میشه من مدت 4 سال در کربلا مشرف شدم. هدفم این هست که برای زوارین آقا امام حسین خدمت بکنم. هر چی از امام حسین خواستم خداوند کمکم کرده بهم داده. گفتم تا زمانی که در توانم باشه، در زمانی در توانم هر چی باشه بتونم برای زوارین آقا امام حسین خدمت کنم.
خب خودتون روایت کنید شغل اصلیتون چی بوده آجا در جیرو؟
من از هم بچگی 15 سالگی خیاط بودم. من خیاط بودم. بعد
الان چه خدماتی ارائه میکنید اینجا؟
خدمت شما عرض میشه ما الان برای زوارین آقا امام حسین بیشتر کشتی یا کولو کشتی هاشون پا چیز میشه میدوزیم و بغل های کابشن ها پاره میشه میدوزیم، کوتا میکنیم، چیز به هر جای کاری که مخصوصا الان کول پشتی ها زواره نماسه دخت دوز بده.
دیدم امروز واکس هم میزنم همکارانتون.
بله دوستان دیگه از همکاران میشن اونجا واکس هم میزنم برای زواران آقا نماسه.
خب چی دیدید از این جریان امام حسین که این کار را دارید میکنید؟ چه انتظاری دارید از امام حسین؟
معلوم نمیشه میگه ما چه انتظاری داریم. اینقدر مردم لطف دارن، اینقدر مردم برای امام حسین محبت و کارهای از امام حسین دیدن، ما خودمون تعجب میکنیم میگیم چه کار کردی حسین، چه کار کردی این همه مردم، این همه انسان ها، این همه ملت تو اربعین جمع و جوش دارن برای شما. ما خودمون هم یعنی واقعا منو تعجب میکنه که ما چی کار میتونیم، هر کاری که ما دست مبر بیاد جانمون برای آقا امام حسین میذاریم، یکی چیزی نیست آقا ما بخوایم که چی کار کردیم.
چه انتظاری دارید از امام حسین؟ دوست داری چی بهتون بدن؟
هیچی آقا، دوست داریم فقط سالم باشین، دوست داریم برای رهبرمون انشاءالله دعا بکنیم. ما دعامون فقط همین که برای رهبرمون سلامتی ایرانمون کشورمون خدمت بکنیم.
آج آقا خیلی الان جا موندن از این قافله عشق، یعنی خیلی ها دوست داشتن بیان نتونستن بیان، صدای شما رو دارن میشنون. اونا چی کار بایستی بکنن؟ برای اونا چه حرفی دارید، چه صحبتی دارید؟
ما فقط تنها یک چیز هست، دعا میکنیم که انشاءالله سال آینده اونایی که نیومدن برای انشاءالله برای سال آینده ما در خدمت اون سال اونایی که بنده خدا از شهر سنان بیان بجوم کنیم کاری انجام بدیم و دعا میکنیم انشاءالله سال آینده بیان.
انشاءالله خیلی متشکرم.
خواهش میکنم انشاءالله موفق باشی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید، متشکرم. این هم به هر حال صحبت های این برادر عزیزمون بود که با عشق و خلوص خاصی دارن اینجا خدمت رسانی میکنن و هیچ انتظاری هم ندارن، همه یعنی همه همینطوره دیگه، تمام کسانی که اینجا دارن به نوعی خدمت رسانی میکنن فقط عشق به سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام هست و امیدواریم که همه ما رو حضرت امام حسین علیه السلام در روز قیامت شفاعت کنه ان شاء الله. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید.
بنازم آنکه دائم گفتگوی کربلا دارد، دلی چون جابر اندر جستجوی کربلا دارد. خوش به سعادت اون عزیزانی که توفیق تشرف پیدا کردن به عتبات، به ویژه کربلای معلا، اون هم در این روزها. از همکاران عزیزم تشکر میکنم، جناب آقای امامی بود صدای گزارشگری که آشنا هست برای شما. در ادامه روایت عشق عنوان برنامه است که تعلق داره به مصاحبه با همسران و مادران شهدا. دعوت میکنم همراهی بفرمایید عزیزانی که گردن ما حق دارن برای آزادسازی شهرهای زیارتی.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چه جوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، با برنامه روایت عشق در خدمت شماییم. عاشقانه ساده و زیبا از زندگی شهدا، عاشقانه از زبان مادران و همسران شهید که روایتگر زندگی شهدای عزیزشون هستن.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است.
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است.
تا شعله در سریم پروانه اخگریم، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
چند هفته ایه که مهمون خانم توسی، مادر شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری هستیم و این آخرین برنامه ایه که عاشقانه های زندگی این شهید رو از زبان مادرش میشنویم. شنیدیم که محمد رضا یه جوان 20 ساله بود که با عشق به پیامبر و اهل بیتش بزرگ شده بود. جوانی شجاع که فعالیت‌های بسیاری در زمینه‌های فرهنگی داشت و یه عشق و علاقه خاصی بین محمد رضا و مادرش بود. حالا در این برنامه که برنامه آخره، می‌خوایم از روزهای بیقراری مادر محمد رضا بشنویم. روزهایی که دیگه کم کم خبر شهادت محمد رضا در راهه.
پنجشنبه صبح من رفتم توی دانشگاه، اصلا حالم خیلی حال منقلب و عجیبی بود، طوری که برای اولین بار بعد از 2 ماه دوری از محمد رضا به یکی از همکلاسیام توی دانشگاه گفتم که گریه کردم. گریه نکردم، دلتنگ شدم، یعنی بهش گفتم من دلتنگ پسرم هستم. خلاصه اون روز گذشت و من اومدم خونه. تو خونه تنها بودم، حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر بود. حالم خیلی منقلب شد، یعنی انقدر انقلاب عجیبی توی قلب و روح من اتفاق افتاد که اصلا یه حالت عجیبی بهم دست داد که ناخودآگاه برگشتم رو به قبله و اون فراز آخر زیارت عاشورا رو شروع کردم به خوندن و اصلا ناخودآگاه اشک می‌ریختم و می‌خوندم، شاید 3 بار 4 بار خوندم و یه لحظه دیگه در اومدم گفتم خدایا من راضیم به رضای تو، من که اعلام رضایت خودم رو کردم، پس این حال یعنی چی؟ هی مدام به خدا میگفتم، این حرف میزدم با خودم و خدا، پس این حال یعنی چی؟ خدای من که اعلام رضایت کردم، خدا اصلا یه لحظه احساس کردم دیگه محمد رضا رو بهش تعلق ندارم. یعنی منی که محمد رضا اگه 10 دقیقه دیر میکرد به 10 جا زنگ میزدم، سراغش رو میگرفتم و حتی دنبالش بلند میشدم راه میافتادم. ایشون یه بار توی هیئت دیر کرد، من دنبالش رفتم تا هیئت ساعت 12:01 شب. یعنی اصلا دل تو دلم نبود که آی دیر کرده چرا. یا مثلا یه بار موتورش تو خیابون خراب شده، من با مشاورم مجبورش کردم برنش بریم مثلا راه دور که بریم موتورش خرابونه. بابا خودش میاد یه جوری، حالا بودم نباید بریم. و اون لحظه احساس کردم دیگه با محمد رضا تعلق ندارم. احساس کردم تمام انرژی وجودم از بدنم خارج شد، یعنی از روی شونه هام و از مغزم انگار همه چی خارج شد. وقتی این انرژی ها از بدنم خارج شد، احساس کردم دیگه تعلق ندارم و آرام شدم. بعد حدودا 1 ساعت آرام بودم. بعد از 1 ساعت دلشوره عجیبی افتاد تو دل من، خیلی عجیب. یعنی همیشه محمد رضا حتی تو تهرانم وقتی می‌خواست تصادف بکنه، من 2 روز جلوتر این حالت بهم دست میداد. یا مثلا اتفاقی می‌خواست بیفته، من 2 روز 3 روز جلوتر اینا رو متوجه می‌شدم و این حالت‌ها برام اتفاق می‌افتاد و مطمئن بودم داره امشب یه اتفاقی می‌افته. حتی ساعت حدود 6 بعد از ظهر که شوهرم اومد خونه، اینقدر حال من بد بود که به من گفت اگه حالت بده ببرم دکتر بریم بیمارستان. گفتم نه حالم خوبه، ولی میدونم که امشب یه چیزی، یک اتفاقی خواهد افتاد. 6:30 بعد از ظهر بود که دیگه به اوج خودش رسید که اصلا برای اینکه اعضای خانواده متوجه نشن، یادمه که رو به پنجره کوچه وایساده بودم و شاید نزدیک 1.5 ساعت من وایسادم به سمت پنجره کوچه بدون اینکه حتی برگردم به سمت پشت. سلام میدادم مدام به امام حسین، اشک میریختم و حالم خیلی منقلب بود. تا ساعت حدود 7:30، یعنی بین ساعت 6:30 تا 7:30 به اوج خودش رسید. و جالب اینه که 7:30 دیگه تموم شد. لحظه شهادت محمد رضا بین همین 6:30 تا 7 بود، یعنی بین فاصله 6:30 تا 7 حدود ساعت 1:45 لحظه شهادتش.
وقتی شهید آقون چراغ راه مونه، ستاره های کربلا تو آسمون. وقتی شهید ها زنده اند تا روز محشر، مادراشون با چشمه زمزم میخونن.
این لحظه ها به خانم طوسی خیلی سخت میگذره، لحظه هایی که خانم طوسی یه جورایی حس میکنه دیگه محمد رضا رو نمیبینه. این حس مادر و فرزندی توی اون لحظه ها بیشتر میشه وقتی خانم طوسی به یقین میرسه که محمد رضا شهید شده.
اون شب خیلی شب سختی گذشت. دیگه همون شب من اخویه بزرگم رو، آقا محمد علی رو، که همونی که خبر تولدش رو برام آورده بود، اون شب خوابش رو دیدم. همیشه، یعنی من یه اعتقادی دارم، همیشه هر اتفاقی می‌خواست خونه ما بیفته ایشون میومد و خبرشو میداد. و ایشون اومد، من دیدم که پنجره خونه‌مون، آشپزخونه‌مون تبدیل شده به یک دروازه بزرگی که شهدا دارن وارد اون خونه میشن و میان دارن خونه ما میشن. شهدایی که میشناسم نمیشناسم، شهرستانی هستن، غریبن، آشناهن. حتی جالب اینه که بعضی از دوستان همسرم که جانباز هستن، اونا رو من میدیدم تو این جمع اینا. اینقدر خوشحال و خندون همه وارد خونه شدن و خونه اینقدر روشنه، مثل روز روشنه. بعد یه دفعه دیدم یه نفر داره منو صدا میزنه، فاطمه فاطمه، و مدام داره این صدا هست. دیدم که همین آقا محمد علی وایساده و با یه حالتی داره به من میگه که نگران محمد رضا نباش، محمد رضا پیش منه. یعنی 3 بار 4 بار این جمله رو گفت تا دیگه اصلا، یعنی من اون لحظه فقط هایج و واج اول نگاش میکردم، بعد کم کم بعد از 2-3 بار گفتن تازه متوجه شدم داره به من چی میگه. حدود ساعت 2:30 یا 3 نصف شب بود، من خواب رو دیدم. بعدها متوجه شدم که بهم گفتن که اون ساعتی بوده که هواپیما به زمین نشسته، مثلا وارد تهران شده هواپیما بعد از شهادتشون، پروازی آماده بوده که برگشته و آوردتشون. 7 شب شهید شدن، 2:30 وارد ایران شدن. از شب تا صبح فقط گریه کردم اون شب رو. یعنی رفتم توی اتاق دربسته و زجه زدم، گریه کردم، نماز، دعا، هر چیزی تا حدود ساعت 8:30 صبح. دیگه 8:30 صبح نتونستم طاقت بیارم. حالا اعضای خانواده خب بلند شدن، نمازشون رو خونده بودن، دوباره خوابیده بودن. بعد ولی 8:30 صبح بلند شدم و با یه حالتی پاشید صبحانه بخورید و برید از خونه بیرون. و اینو داشتم هی بهشون میگفتم که اونا شاکی شدن که بابا یه روز جمعه است، بذار استراحت کنیم بذار. بعد همسرم گفتش که شما چرا داری ما رو از خونه بیرون میکنی؟ گفتم من میخوام خونه رو تمیز کنم. گفتم خب ما که باشیم که بهتر میشه خونه رو تمیز کرد، 4-5 تایی کار میکنیم خونه رو تمیز میکنیم. بعد گفتم که نه، من میخوام خودم تنها خونه رو تمیز کنم دیگه. خلاصه دخترم این دفعه در اومد گفتش که بابا برای شهید عبدالله باقری که شب تاسوعا شهید شده مراسمی گرفتن تو بیصحرا، خب حالا که مامان خودش دوست داره تنهای خونه رو تمیز بکنه، پاشو ما بریم اون مراسم. خلاصه اینا تا ساعت 9:30 اینا بود از خونه رفتن بیرون و من شروع کردم به خونه رو تمیز کردن. یعنی مطمئن بودم ما توی خونه مهمان خواهیم داشت و خبری رو که برام آوردن واقعیت داره و درسته. شروع کردم به جمع کردن. حتی اتاق محمد رضا همون مدل دست نخورده باقی مونده بود و من اصلا لباساش پشت در بود، کیفاش، کتاباش دور اتاق بود. حتی یه دونه کیف محمد رضا داشت که کارت ملیش اینا توش بود. شاید باورتون نشه، یعنی تو این دو ماه این کیف اگر این قسمت اتاق بود، من از این قسمت نذاشته بودمش. همون جایی که خودش گذاشت و رفت، اصلا وارد اتاق میشدیم ما تو اون اتاق مثلا یه موقع یک مینش از استراحت میکرد، ولی این کیفه رو دیگه همه میدونستن که کسی نباید به این وسایل محمد رضا دست بزنه. این کیف همون گوشه اتاق که بود همون جوری بود. اون روز من رفتم وسایلش رو جمع کردم، کیفو بلند کردم، باز کردم، حتی چشمم به کارت ملیش افتاد. بعد بهش گفتم تو که دیگه نیستی، برای چی نگات کنم؟
ای مادر عزیزم، ای به قربون جمال، مادر عزیزم، ای به قربون جمال، پریدی توی آسمون قربون باله، نون حلال و سفره بابا چه کرده، فدا سر مولام شدی شیرم حلال، نون حلال و سفره بابا چه کرده، فدا سر مولام شدی شیرم حلال.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و خانم طوسی برامون از فرزنده شهیدشون، شهید مدافع حرم محمد رضا دهقان امیری میگن. خانم طوسی امروز روایتگر روزهایی هستند که خبر شهادت محمد رضا رو شنیدن. درست همین روزها، چون 21 آبان سالگرد شهادت محمد رضا است.
کیفو بستم، وسایلشو جمع کردم. ایشون تعلیم رانندگی داشت میرفت، پوشه تعلیم رانندگیش رو میزش بود. بعد اونا رو همه رو جمع کردم، عکس پرسنلیاشو همه رو جمع کردم یک گوشه گذاشتم. یعنی مطمئن بودم الان میان دنبال عکسش، میان دنبال نمیدونم وسایلش، که همینم هم شد. دوستای همسرم از من عکس خواستن، من بلا فاصله رفتم عکس رو آوردم. اینا بعدها به همسر من گفته بودن که ما اصلا فکر نمی کردیم حاج خانم اینقدر حواسش جمع باشه که بره برای ما یه دونه عکس بیاره، در حالی که ایشون رفت عکس پرسنلی، آخرین عکس پرسنلی که مال محمد رضا اصلا مال 2 ماه پیشش بود که برای تعلیم رانندگیش رفته، اون آخرین عکس رو برای ما آورد. خب من همه چی رو جمع کرده بودم، یعنی کاملا. اون روز زنگ خورم هم خیلی زیاد بود، یعنی خیلی ها زنگ می زدن، خب شنیده بودن، به من زنگ می زدن چه خبر. منم خیلی، یعنی همش احساس می کردم باید بهشون بگم ولی نمی گفتم بهشون، چون موثق از ظاهری نبود چیزی، می ترسیدم اونا نگران بشن، از بهش کس نگفتم. خلاصه ساعت 2:30 بعد از ظهر همسرم اینا اومدن و من خیلی سری و سر پی بهشون میگفتم که زود بخورید، جمع کنیم سفره رو، کار داریم فلان اینا. همه شوهرم میگه تو چرا انقدر امروز دستپاچه ای؟ همینجوری داشتن نهار میخوردن و اینها، یه دفعه دیدم تلفن همسرم زنگ خورد. من دنبالش برای اولین بار بود دنبالش رفتم تو اتاق که ببینم تلفن کیه. گفتم تلفن کیه؟ بعدشون اصلا دستپاچکی من دید که مثلا چرا، برای چی آخه، چرا میپرسی تلفن؟ بعدشون گفت مثلا گفت آقای فلانی. بعد گفتم چه کارت داره؟ گفت هیچی، میگه بیا پایین کارت دارم. بعد وقتی که ایشون داشت میرفت بهش گفتم که همجوری مثلا صدای سن گفتم که علی داره خبر شهادت محمد رضا رو بهت میده، مقاوم باشی یا حالا تو کوچه بعد نشه. و یه برگشت نگاه که گفت یعنی چی؟ این چه حرفیه میزنی؟ بعد رفت. من بلافاصله رفتم پشت بالکن ببینم، دیدم هیچ کس تو کوچه نیست، ولی مطمئن بودم که هستن. خلاصه بعد 10 دقیقه بعد ایشون اومد با یه حالتی چشمش پر اشک بود، اومد و گفت پاشید وسایل جمع بکنید، میخواییم بریم دیدن محمد رضا. گفتم که چیه محمد رضا؟ گفت ایشون زخمی شده تو بیمارستان امام خمینی بستریه، ما باید بریم اونجا دیدنش. بعد من گفتم که محمد رضا زخمی نشده، محمد رضا شهید شده و موثقه دیگه، یعنی بهت اینو گفتن. بعد ایشون گفتش که آره، روی مو نشست و واقعا حالش بد شد. من رفتم برایش آب قند آوردم و بهش آب قند دادم و دیگه خلاصه از اتاق رفت بیرون، رفت اصلا نتونست طاقت بیاره دیگه. من سری دخترم بلند کردم، بلافاصله چادرتون رو سرتون کنین، آماده بشین فلان، که پسر کوچیکم مثلا یه لحظه به خودش اومد، شروع کرد جیغ زدن، گریه کردن، چی شد مامان، چرا محمد رضا، چی. خلاصه من همه آماده شدم، یعنی همه اعضای خانواده آماده شدن دیگه، کم کم وارد شدن و دوستان اومدن و اون آقای که از سپاه اومده بود، یک لحظه در آن واحد، یک لحظه تمام خونه ما دیگه جای سوزن انداختن نبود. حتی اون آقای که از سپاه اومده بود اولین جملهش این بود که حاج خانم تبریک میگم بهتون، اومدم خبر شهادت آقا محمد رضا رو بدم. که من همون لحظه اصلا صحبت رو قطع کردم، بهش گفتم که تبریکتون رو میپذیرم ولی خبر شهادت رو شما به من ندادید، خبر شهادت رو اخوی من. حتی اشاره کردم به آقا محمد علی، گفتم آقا محمد علی دیشب به من
خبرها زیادن، خبرها شگفتن، از اون عاشقایی که حاجت گرفتن، سفر کرده ها رو سفید اومدن، جوونا دوباره شهید اومدن. ببین قهرمانای قوقای شام، به آغوش صبح سپید.
حالا دیگه خانم طوسی میدونه محمد رضا به شهادت رسیده، حالا دیگه میدونه که مادر شهیده، شهیدی که مدافع حرم بوده. اون لحظه ها خیلی برای خانم طوسی سخت گذشت، اما این مادر ایستادگی کرد مثل همه مادرای شهدا.
وصیت‌نامه‌شو باز کردم، مهر موم شده بود، آوردن باز کردن همونجا، وصیت‌نامه‌ش قرائت شد، حتی دادن دست من. من بهشون گفتم اجازه بدیم وصیت‌نامه‌شو من خودم بخونم اول. من و همسرم رفتیم تو اتاق وصیت‌نامه‌شو خوندیم، بعد آوردم گفتم که بیاد وصیت‌نامه رو، حتی عکس گرفتن از رو وصیت‌نامه‌شو خوندن و با صدای بلند قرائت کردن. و یعنی نمیدونم، من باعث و بانی این آرامش خودم رو فقط لطف حضرت زینب میدونم و دست رحمتی که روی سر من کشید. یعنی معتقدم که حضرت زینب اول صبرش رو به من داد و بعد دست رحمتش رو گذاشت، یعنی اول قلب من رو آرام کرد و بعد این لیاقت و این تاج رو به من داد. یعنی واقعا اونم به خاطر این که محمد رضا خودش جوان پاکی بود، یه جوانی بود که واقعا الگو و نمونه بود. یکی از دلایلی که من احساس میکنم محمد رضا بین شهدای مدافع حرم اینقدر قشنگ گل کرد و خیلی ها جذبش شدن، فقط اون صفای باطن محمد رضا بود که در چهرش نمایانه. یعنی اگر محمد رضا درون قلبش بیمار بود، هیچ وقت نمیتونست اولا که لایق این مقام نمیشد و دوما اینکه اینقدر اثرگذار نبود. با اون روحیاتی که من از محمد رضا میشناختم، اگر غیر از شهادت میرفت واقعا جفا بود بهش. یه قسمت از وصیت‌نامه‌اش هست که میگه اگر دلتان گرفت یاد عاشورا کنید. این خیلی جملش رو من از تمام قسمت‌های وصیت‌نامه‌اش، این قسمت رو من خیلی اثر داره، چون واقعا یه لحظاتی توی بعد از شهادتش به من گذشته که فقط یاد عاشورا من آرام کرده. چون من آدمی بودم که توی فامیل معروف بودم به این که اصلا نه قرص میخورم نه مریض میشم، همه من میگفتن چقدر تو مقاومی، چقدر بدنت الحمدلله شکر خدا سالمه فلان اینا، ولی بعد از محمد رضا من فقط بارها و بارها اورژانس اومده توی خونه، یعنی اینقدر حال من بد شده، بارها و بارها من به بیمارستان قلب رفتم، اینور رفتم اونور رفتم. یعنی تنها چیزی که میتونه منو آرام بکنه فقط این قسمت از فرازشه که اگر دلتون گرفت یاد عاشورا کنید، یا اون دوتا آیهی که نوشته و فتحیناهو به ذبح عظیم، که فدیه دادیم، ما هدیه دادیم. و من یادمه که اولین باری که پیکر محمد رضا رو دیدم همین جمله رو به حضرت زینب گفتم، گفتم خانم این هدیه قلیل رو از ما بپذیر. یعنی من خجالت میکشم از شما که من بعد تو عنوان بکنم که هدیه دادم و من میترسم شما هدیه من قبول نکنی، بگی این هدیه خیلی کوچیکه. تا اون نگرانی های من اصلا این بود، یعنی من واقعا سر پیکرش گفتم چنین چیزی رو، چون واقعا اعتقاد قلبیم بود که یه هدیه خیلی کوچیکیه به پیشگاه خانم حضرت زینب سلام الله. انشالله که خدا ازم قبول کنه. این شعر یه قسمت از وصیت‌نامه محمد رضا است.